ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه شدید با ما در شنبه شب ایران، آخرین شب از آبان ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها و با خبر شروع کنیم مجله شبانگاهی رو، این برنامه زنده نیم ساعته رو با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور را روز شنبه به بالاترین حد ممکن رساند و شارل میشل نخست وزیر این کشور اعلام کرد شواهد نشان از آن دارد که وقوع حمله‌ای شبیه به حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. رفت آمد با مترو روز شنبه در بروکسل متوقف بود و چندین مسابقه ورزشی نیز لغو شد. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، شهروند بلژیک بودند. به گزارش رسانه‌های ایران، معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و انهدام به گفته او دو تیم تروریستی در دو استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش ایرنا، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات گفت یکی از این دو تیم قصد داشت با انفجار 10 بمب راه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان را ناامن کند و از تیم دیگر نیز در استان آذربایجان غربی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شده است. هفته گذشته ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق گفته بود شواهد به دست آمده حکایت از آن دارد که فرانسه، آمریکا و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه قرار دهند. در پی تصویب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این رویداد را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل روزهای پنجشنبه و جمعه دو قطعنامه پیشنهادی کانادا و عربستان را علیه ایران به تصویب رسانده بود. در واکنش به تصویب این قطعنامه ها، محمد جواد ظریف روز شنبه گفت صدور این قطعنامه ها از طنزهای تلخ روزگار است، زیرا به گفته او کشورهایی که نه از قانون اساسی خبر دارند نه از انتخابات از این موضوعات صحبت می کنند و آنها که داعش را پرورش دادند از نحوه مقابله کشورها با داعش خورده می گیرند. در قطعنامه پیشنهادی عربستان مداخله خارجی در سوریه محکوم شده و خواستار خروج همه گروه های خارجی به ویژه سپاه قدس از سوریه شده بود. در ادامه واکنش‌ها به بروز تنش در همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین، چند مقام دولتی خواستار برخورد قضایی با عوامل این تنش از جمله یک نماینده مجلس شدند. روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسمی با عنوان همایش اصلاح طلبان ورامین، شماری از معترضان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده مجلس در برابر سالن همایش تجمع کردند و علیه سخنرانان شعار سر دادند. مسعود مرسلپور فرماندار قرچک گفته است که اقدام تجمع کنندگان غیرقانونی بوده و همگی آنها از جمله این نماینده مجلس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. به گزارش رسانه‌های ایران، یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین صبح جمعه در اطراف شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرد. خبرگزاری فارس ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش داد که این پهپاد خارجی بوده، اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. فرماندار شوش همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرد. ایران در سال 1390 اعلام کرده بود که یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را بر زمین نشانده و از آن رمزگشایی کرده است. و خبر آخر این که افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره بودند در ولایت زابل افغانستان به گروگان گرفتند. این گروگانگیری حدود 10 روز پس از اعتراض گسترده در افغانستان به سربریده شدن 7 تن از هزارهای اسیر در دست گروه حکومت اسلامی روی داده است. آزاده؟
متشکرم. از تو حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم. اگه همراه ما بمونید براتون میگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. دولت بلژیک هشدارهای امنیتی رو در پایتختش به بالاترین حد ممکن رساند.
تمام مراکز خرید، مراکز توریستی، موزه ها، سینما و تمام جاهایی که میتونه حالت عمومی داشته باشه رو بستن.
استاندار تهران گفته که همایش اصلاح طلبان در ورامین که به تنش کشیده شد مجوز داشته.
گروهی که معمولا این کار رو میکنه کاملا از سوی قوای قهریه، بسیج، دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری حمایت میشن.
با وزیر نفت ایران افزایش صادرات نفت ایران رو حق مسلم کشور دانست.
ورود ایران به بازار نفت احتیاجی به تصویب اوپک نداره، به علت تحریم‌هایی که روی ایران گذاشته شده بود ایران جزء سهمیه بندی نبود.
بیشتر میشنوید اگر تا 25 دقیقه آینده همچنان همراه رادیو فردا باشید. همطور که در خبرها شنیدید، دولت بلژیک هشدار امنیتی رو در بروکسل، پایتخت این کشور، به بالاترین سطح افزایش داده و از شهروندانش خواسته تا حد ممکن از رفت آمد به اماکن عمومی خودداری کنند. فرین عاصمی از رادیو فردا با آران کمانگر گفتگو کرده، مدیر گالری هنری در بروکسل، و درباره فضای حاکم بر شهر بروکسل در روز شنبه پرسیده.
عملا حالت نظامی به خودش گرفته. من صبح که داشتم میرفتم سر کار، ماشین های دیگه از ماشین پلیس فراتر رفته، کاملا ماشین های نظامی، متروها بسته است و ساعت 12 من خودم مدیر گالری هستم، اومدن پلیس بلژیک به من اعلام کرد که باید گالری رو ببندیم. تمام مراکز خرید، مراکز توریستی، موزه ها، سینما و تمام جاهایی که میتونه حالت عمومی داشته باشه رو بستند و تا دوشنبه فعلا اعلام کردن که ببینن چطور میشه.
گفتید که پلیس به شما گفته که گالریتون رو باید ببندین، دلیلش هم اعلام کردن؟
گفتن که به خاطر امنیت خودتون پیشنهاد میکنیم که ببندین. من که من در رو بسته بودم، در گالری نرمال بازه، ولی گفتن که در رو کامل ببندین. به نظر ما بهتره که حتی برین، چون مشتری نخواهد بود و اینکه تمام قسمت تجاری شهر رو ما تعطیل کردیم که مشکلی خودتون پیش نیاد.
این مسئله بعد از حمله ها به پاریس انجام میشه، ولی خب چند روز فاصله بود این وسط. الان چه اتفاقی افتاده که در بروکسل وضعیت فوق العاده رو اعلام کردن و هشدار امنیت به بالاترین سطحش رسیده؟
دقیقاً بعد از حملات پاریس اینجا هم شروع شد، به خاطر اینکه حتما همونطوری که خودتون و شنونده‌ها در جریانن، مسائل از یک محله مراکشی نشین به اسم مولنبک شروع شد که پلیس متوجه شد که یه سری از افرادی که اونجا حمله کردن ساکن اینجا بودن و اینکه به قول خودشون مغز متفکرشون اینجاست. الانم دنبال یکی از نیروهایی هستن که با اونا همکاری داشته و اینطوری حد زدن که مراکشی بلژیکی هست، یعنی از بلژیکی مراکشی تبار هست. به خاطر همین دنبال اونن که آیا اون در بروکسل هست یا نه. دیروز حتی روز جشن سال اول دانشگاهی اینجا بود که اصولا جشن میگیرن، ولی من خودم دیدم، چون گالری من دقیقا وسط شهره، دیدم که پلیس حتی نمیذاره که اون اجتماع زیادی داشته باشن، سعی میکنه پراکندهشون کنه.
بعد آیا با مردم هم صحبت کردید؟ مثلا وضعیت عمومی مردم به چه صورته؟ برای تهیه غذا یا خوراکی یا با مشکل مواجه نیستن؟
فروشگاه مواد غذایی تا صبح باز بود، یعنی تا صبح میتونم بگم تا ظهر باز بود و فروشگاه های کوچیک بازن، چون پلیس اجبار به بسته شدن نمیکنه، میاد پیشنهاد میکنه که ببندیم جاهای کوچیک رو. ولی خب مثلا مثل مال ها، مثل مرکز تجاری چند طبقه، جاهای بزرگ و چرا اونها رو بسته، ولی مواد غذایی تا ظهر باز بود و مردم خب خریداشون رو کردن. شاید الان فروشگاه کوچیک باشه که باید مردم خرید کنن. فکر نمی کنم فعلا به اون مرحله رسیده باشه که محدودیت برای خرید مواد غذایی یا مشکل برای مایحتاج غذایی وجود داشته باشه. ولی مردم که میگین صحبت کردن، چرا؟ آره، به واسطه کاری که دارم. اتفاقا امروز دوتا ویزیتور من داشتم اومدن، واقعا مردم ترسیدن، یعنی چون بروکسل واقعا شهر امنی بود و واقعا خود مردم بلژیک مردم آروم و صلح‌طلبی هستن، ولی خب متاسفانه یه شرایطی پیش اومده که کاملا ترس رو میشه حس کرد.
درباره هشدار امنیتی دولت بلژیک شنیدید در بروکسل، پایتخت این کشور، که صبح امروز شنبه به بالاترین سطح افزایش پیدا کرد. در مورد این شرایط صحبت‌های آران کمانگر رو می‌شنیدید، مدیر گالری هنری در بروکسل، که فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. به دنبال حملات مرگبار پاریس، وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه 20 نوامبر در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. جزئیات را از سپیده بهکام بشنویم. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند بازرسی‌ها از تمام افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که کمیسیون اتحادیه اروپا نیز خواستار ایجاد یک سازمان اطلاعاتی در سطح این اتحادیه شده است. برنار کازنوف وزیر کشور فرانسه روز جمعه پیش از نشست اضطراری گفته بود امیدواریم اروپا که تاکنون در خصوص شماری از مسائل اضطراری زمان زیادی را اتلاف کرده امروز تصمیم‌های ضروری را اتخاذ کند. به گزارش رویترز، وزیران اروپایی توافق کردند کنترل‌های تازه در خصوص نقل و انتقال‌های مالی و پولی در این اتحادیه اعمال کنند. اتین شنایدر، وزیر کشور لوکزامبورگ که ریاست این نشست اضطراری را بر عهده داشت، نیز گفته است همه توافق داشتیم که حمله به فرانسه حمله‌ای بود که کل اروپا را هدف قرار داده بود. به گفته وزیر کشور لوکزامبورگ، اقدامات در سطح یک کشور کافی نیست و باید اقداماتی در سطح اروپا انجام شود. در جریان حملات مرگبار پاریس در جمعه هفتگی گذشته دست کم 130 نفر جان خود را از دست دادند. در این حادثه 7 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. بنابر گزارش مقام‌های امنیتی فرانسه، عبدالحمید اباعود، یک بلژیکی مراکشی تبار، مغز متفکر حملات مرگبار جمعه شب پاریس بود که روز چهارشنبه در عملیات پلیس ویژه فرانسه در محله‌ای در شمال پاریس کشته شد.
همونطور که سپیده بهکام گزارش میداد روز چهارشنبه در حمله پلیس در شمال پاریس مقام‌های فرانسه تایید کردند که عبدالحمید اباعود کشته شده. از این جوان بلژیکی به عنوان سردسته و مغز متفکر حملات جمعه در پاریس یاد میشه. هرچند که البته ردپای او در بعضی دیگه از حملات دو سال گذشته در اروپا هم به چشم میخوره. او پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاهی در بلژیک به اتهام عضوگیری برای گروه حکومت اسلامی یا داعش به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
امروز اگرچه ما او را با نام عبدالحمید اباعود میشناسیم، اما در گروه موسوم به حکومت اسلامی نامهای دیگری داشت. ابو عمر سوسی یا ابو عمر بلژیکی نامهایی بود که ریشه های او را نشان میداد. اباعود 28 ساله از خانواده مراکشی در منطقه مولنبیک بلژیک متولد شده بود. خانواده‌ای که حدود 4 دهه پیش از سوس در مراکش به بلژیک مهاجرت کردند. خانواده‌ای که حال آنگونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند، آرزوی مرگ فرزند و برادر خود را می‌کردند. آنچه امروز از زندگی عبدالحمید اباعود در اختیار افکار عمومی است، بسیار محدود است. او کودکی عادی همانند بسیاری دیگر بود. گروهی میگویند در مدرسه بقیه را اذیت میکرده و گروهی دیگر میگویند او دانش آموزی عادی بود. پیشینه که رشمی سینگ، استاد مطالعات تروریسم در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا به رادیو فردا میگوید میتواند متعلق به هر کس دیگری هم باشد.
این افراد در بیشتر مواقع افرادی به اصطلاح عادی هستند و تجربیاتی تقریبا شبیه سایر افراد جامعه دارند، اما چیزی موجب می شود که آنها راه خاصی را در زندگی انتخاب کنند.
خانم سینگ البته تاکید می کند که یافتن چرایی انتخاب این راه بسیار پیچیده است و عوامل متعددی موجب می شود که جوانهایی چون اباعود گرایش های افراطی پیدا کنند. این تحلیلگر حوزه تروریسم یکی از این عوامل را در گذشته اباعود و افرادی مانند او جستجو می کند.
یکی از عواملی که در مطالعات تروریسم بسیار بر روی آن تاکید می شود این است که این افراد ریشه مشخصی ندارند. اکثرا نسل سوم یا چهارم مهاجران هستند. مثلا در مورد اباعود، او مراکشی بلژیکی است و بنابر برخی گزارش ها در زمانهایی احساس بلژیکی بودن نمی کرده و بعد که به مراکش رفته آنجا او را بلژیکی قلم داد می کردند و در موارد متعددی این شرایط افراد را به سوی یک جامعه به اصطلاح خیالی سوق می دهد. از همین رو ما هم در مطالعاتمان تفاوتی قائل می‌شویم بین این به اصطلاح جنگجوهای خارجی با آنهایی که در سوریه، عراق یا افغانستان هستند، چرا که آنها متعلق به آن جامعه خیالی هستند.
با چنین پیشینه‌ای و طبیعتاً عوامل بیرونی متعدد دیگری، عبدالحمید اباعود سال گذشته میلادی به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیوست و اندکی بعد بنابر گفته خانواده‌اش برادر 13 ساله خود را نیز راهی سوریه کرد و او لقب جوانترین جهادگر را یدک می کشد. البته پیشتر گزارش ها حاکی از آن نیز بود که عبدالحمید تخلفات جزئی از جمله دزدی در بلژیک داشته است. او همچنین با یک حلقه از افراد مسلح در ارتباط بود که دو تن از آنها در حمله پلیس بلژیک در زمستان گذشته کشته شدند. حلقه‌ای که گفته شد در حال طرح‌ریزی حمله بزرگ در بلژیک بودند. او خود در مصاحبه‌ای با یکی از نشریات داعش گفته بود که چگونه با اینکه نام و عکسش همه جا در اختیار پلیس بود، از مرزهای اروپایی عبور می‌کرده است. موضوعی که این روزها نحوه مبارزه جامعه بین المللی با گروه های تندرو افرادگرا را زیر ذره بین قرار داده است. مبارزه‌ای که پس از حملات جمعه در پاریس شدت گرفته است. از سوی بازداشت های گسترده و افزایش تدابیر امنیتی در کشورهای مختلف در جریان است و از سوی دیگر فرانسه بر بمباران اهداف داعش در سوریه افزوده و هماهنگی های نیز بین قدرت های جهانی برای افزایش این حملات در جریان است. برنامه ریزی هایی که رشمی سینگ در بریتانیا معتقد است که برای مبارزه با پدیده ای چون داعش کافی نیست.
در هیچ شرایطی مبارزه با تروریسم نمیتواند فقط واکنشی نظامی باشد. مبارزه با تروریسم باید بلند مدت باشد و به ریشه عوامل بپردازد. این عوامل از جمله سیاست‌هایی است که ما اتخاذ کردیم و در جای نارضایتی ایجاد کرده و همچنین اینکه چگونه با جمعیتی رفتار کنیم که احساس می‌کند به حق خود نرسیده، ناراضی است و در خود جوامع ما این نارضایتیش تبدیل به خشونت‌های سیاسی می‌شود. باید سیاست‌هایی را برگزینیم که افرادی را که در معرض افراط‌گرایی و پیوستن به این گروه‌ها هستند یا اینکه از مقر این گروه‌ها باز می‌گردند را شناسایی کنیم و ببینیم که چگونه آنها را به جامعه بازگردانیم و در نهایت اینکه نمی‌توانیم تنها با یک راه حل نظامی برای مبارزه با این گروه‌ها اقدام کنیم.
کشته شدن عبدالحمید اباعود در حالی توسط مقام‌های فرانسه در روز پنجشنبه تایید شد که نیروهای امنیتی همچنان در پی یافتن یکی دیگر از مظنونان حملات هفته گذشته هستند. صلاح عبدالسلام که گفته می‌شود روابط نزدیکی با اباعود داشته است.
عبدالحمید اباعود که بود؟ جوان بلژیکی که به عنوان سردسته و مغز متفکر حملات جمعه گذشته در پاریس شناخته میشه. هانا کاویانی گزارش میداد و در صفحه فیسبوک ما شما میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع بنویسید. همین الان مسلم در صفحه فیسبوک ما نوشته از یک طرف تدابیر شدید امنیتی در اروپا برقرار میشه، از طرف دیگه به پناهجویانی راه داده میشه که ممکنه چند نفر از اونها از داعش باشند. نوشین نوشته جالبه که واکنش بعضی از روزنامه‌های اسلامگرا یا اصولگرا رو به حملات پاریس بررسی کنید تا ببینید که بعضی از اینها از غرب به عنوان سرزمین مرتدین یاد می‌کنند. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
امیدواریم بتونید ما رو پیدا کنید در 11. ساعت 22:18 در تهران حسین هاشمی استاندار تهران به خبرگزاری ایلنا گفته همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین که روز پنجشنبه با مخالفت یک عده به تنش کشیده شد مجوز داشته و هیچ مشکلی هم برای برگزاریش وجود نداشته. وحید پوراستاد.
حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور دولت حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد اقدامی به گفته او غیرقانونی تندروها در قرچک ورامین در برهم زدن همایش روز پنجشنبه اصلاح طلبان گفت در پی این اتفاق وزیر کشور با استاندار تهران دستور داد عوامل، آمران، معاوران، مباشران و مشاوران اتفاقی که در قرچک رخ داد هر چه زودتر شناسایی و معرفی شوند. به گزارش وبسایت انتخاب در مراسم روز پنجشنبه همایش اصلاح طلبان در شهر ورامین هنگام ورود حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی به سالن تعدادی با سر دادن شعارهایی به سمت او هجوم بردند که موجب شد عمامه آقای موسوی لاری از سرش بیفتد. در همین زمینه منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به اینکه باید خود اجتهادی از کف خیابان برداشته شود به وبسایت خانه ملت میگوید بر هم زنندگان سخنرانی های مجوزدار هزینه اداره کشور را به بهانه های مختلف افزایش میدهند. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
این برخوردها به نظر من یک الگوی مشخص داره و کاملا نهادینه شده هست در جمهوری اسلامی، در محدوده هایی که نمیشه با صداهای دیگر، با صداهای ناهمرنگ، با سانسور، فیلترینگ، پارازیت، بازداشت، تهدید یا خودداری از صدور مجوز برای سخنرانی یا جلسه برخورد کرد، عمدتا به این روش تمسک میجویند. گروهی که معمولا این کار رو میکنه، قبلا هم نامی براش انتخاب شده بود به اسم حزب پادگانی، اینها کاملا از سوی قوای قهریه، بسیج، دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری حمایت میشن. نیروی انتظامی هم معمولا در برابر اینها میسته و نظاره میکنه، اقدامی نمیکنه. اگر هم گروهای وارد عمل بشن علیه اینها، از این گروها کاملا حمایت میشه. معمولا زمانی که قبل از انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات فضا اندکی باز میشه، افرادی میان سخنرانی‌هایی میکنن، صحبت‌هایی میکنن، از این گروه ها بیشتر در این مقاطع استفاده میشه.
پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین، حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس که برخی از رسانه‌ها او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم قرچک ورامین معرفی کردند، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت حضورش در این تجمع تنها برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
فرماندار ورامین گفته های آقای نقوی حسینی مبنی بر شلیک گاز اشکاور از سوی محافظان آقای لاری و همینطور مجوز نداشتن این برنامه را تکذیب کردند و گفتند که این برنامه مجوز داشته و ایشون از این مجوز دفاع میکنند و آقای نقوی حسینی هم به هر حال در جایگاهی نیستند که بخوان به ایشون دستور بدن که برای این مراسم ها مجوز صادر بکنن و یا صادر نکنن.
حاشیه های حضور حسین نقوی حسینی در تجمع مخالفان در ورامین همزمان شد با خبر بهروز نعمتی نماینده مجلس که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت عضویت حسین نقوی حسینی از فراکسیون رهروان ولایت مجلس لغو شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
آقای نعمتی با اشاره به اخراج آقای نقوی حسینی از فراکسیون رهروان ولایت گفتن که این اخراج ارتباطی به موضوع حادثه ورامین نداشته. پیش از حادثه ورامین هم آقای سفر نعیمی روز سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت خبر داده بودن که آقای نقوی حسینی به دلیل عدم هماهنگی موازشون با این فراکسیون اخراج شدن و مواردی مانند رأی به توافق اتمی وین و رأی اعتماد و یا رأی به استیضاح وزرا را از دلایل اخراج آقای نقوی حسینی اعلام کرده بودند.
محمد علی مشفق از مدیران کل وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه یک عده تندرو به پشتوانه برخی نهادها قانون را میشکنند و دستگاه‌های نظارتی هم فقط نظاره‌گران گفت جریان رقیب نیز هیچگاه واکنشی نسبت به این رفتارهای غیرقانونی نشان نمی‌دهد، چرا که این برخوردها به گفته آقای مشفق ابزاری است برای عدم نقد جریان اصولگرا و همچنین سرکوب اصلاح طلبان. محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی اصلاح طلب در مشهد:
مجموعه اتفاقاتی که الان در جامعه سیاسی رقم میخوره، این امید رو میتواند بدهد که انتخابات آینده برای افراطیون و قانونگریزان از طرف شورای نگهبان خیلی امیدوار کننده نباشد، که شورای نگهبان به کمکشون بیاد و اصلاح طلبان رو قلقم کنه یا اعتدالیون رو قلقم کنه و جاده رو برای تسخیر مجلس توسط این نیروهای آرمدار و نشاندار پایداری و امثال اینها هموار بکنه.
حسین هاشمی، استاندار تهران، روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت معاون امنیتی استانداری تهران را مسئول رسیدگی به حادثه قرچک کرده و قرار است گزارش قطعی تا دوشنبه همین هفته آماده شود.
گزارش وحید پروستاد رو شنیدید. سر به سایت ما بزنید و مفصل‌تر در این زمینه بخونید. radiofarda.com.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
بله، به زودی این برنامه رو خواهید شنید. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز شنبه در حاشیه 17مین اجلاس کشورهای صادر کننده گاز افزایش صادرات نفت رو حق مسلم ایران دانسته. نوشین سید حسینی در همین زمینه با پرویز مینا کارشناس نفت در فرانسه گفتگو کرده.
مسئله اینجاست که بعد از برداشت تحریم ها از ایران، آیا ایران میتواند برگرده به میزان صادراتی که قبل از تحریم ها داشته یا خیر؟ ببینید، چون قبل از تحریم تولید ایران یه چیزی در حدود 3,600,000 بشکه در روز بوده، صادرات ایران در حدود 2,500,000. به علت این تحریم هایی که گذاشته شد روی ایران، صادرات ایران به 1,100,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد و تولید ایران به 2,800,000 بشکه پایین آمد. الان در اوپک منحصر به انجمو یک سقف تولید 30,000,000 بشکه در روز تعیین شده، ولی در عمل اوپک داره 1,800,000 بشکه بیش از این سقف تولید نفت تولید میکنه و بازار عرضه میکنه. بنابراین ورود ایران به بازار نفت احتیاجی به تصویب اوپک نداره، چون هم به علت تحریم هایی که روی ایران گذاشته شده بود ایران جزء سهمیه بندی نبود، و علاوه بر این 30,000,000 بشکه سقف اوپک منحصر مجموع تعیین شده و برای هر کشوری به طور انفرادی سهمیه تعیین نشده.
برای کشورهایی که در دوران تحریم علیه ایران جای ایران رو در بازار تولید نفت گرفتن چه اتفاقی میفته؟
چون برای نفت اوپک به طور کلی محدودیتی هست در بازار، یعنی اوپک الان امروز اگر بیش از 31-32 میلیون تولید بکنه خریداری براش نیست. بنابراین ایران اگر بخواد وارد بازار بشه لازمش این است که بقیه اعضای اوپک از میزان صادراتشون بکاهند که ایران بتواند جای اونها رو بگیره. اونجاست که باید دید آیا سایر کشورهای عضو اوپک حاضرند در این مورد با ایران همکاری بکنند، به خصوص عربستان سعودی که در این مدت تولیدش رو به بالای 10,000,000 بشکه در روز رسونده و بنابراین مقدار زیادی از سهم ایران رو در بازار گرفته. و برگشت ایران به بازار همطور که عرض کردن لازمش این است که در درجه اول عربستان و بعد از اون کویت، امارات متحده و سایر تولید کنندگان قدری تولیدشون رو پایین بیارن که بتواند ایران سهم قبلی خودش رو باز به دست بیاره.
حالا به این ترتیب سوال بعد اینه که با توجه به اینکه این کشورها اقتصادشون رو هم با همین میزان تولید تنظیم کردند، چقدر احتمال داره که این کشورهای جایگزین ایران به سرعت بتونن به جای قبلی خودشون برگردن و فضا رو برای ایران باز بکنن؟
آنچه مسلمه الان با کاهش سریع قیمت نفت که از دقیقت تابستان سال گذشته تا کنون از یه چیزی بالای 100 دلار هر بشکه الان رسیدیم به حدود 40-45 دلار هر بشکه. بنابراین تمام کشورهای عضو اوپک الان با کمبود درآمد روبرو هستند به علت کاهش قیمت نفت. عربستان حتی با وجود اینکه تولیدش رو از 10,000,000 بشکه در روز بالا برده مسلماً الان با کسر بودجه روبروست. بنابراین بنده مشکل میبینم که این کشورها حاضر باشند بلافاصله تولیدشون رو اونقدر پایین بیارن که ایران بتواند اون 1 میلیون مشک در روز سهمیش رو که قبل از تحریم ها داشته دوباره باز یابد. و این زمان میخواد، اقلا 1-2 سال زمان میخواد تا این کشورها بتوانند به تدریج، اگر حسن نیت داشته باشند، به تدریج صادراتشون رو کم بکنند و جاشون رو به ایران بدن. و من این وضع رو الان در حال حاضر در اوپک نمیبینم.
پرویز مینا بود، کارشناس نفت مقیم فرانسه. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.